عالم آل طه. باغ خلداب رو از خاک سر کوی تو دارد، نه تو را بوی جنان است، جنان بوی تو دارد. در نمازت چو ز لب ناله العفو برآید، این عجب نیست که محراب به فریاد درآید. به تماشای نماز تو چو مرغ سحر آید، گهی از ذوق شود زنده، گه از شوق برآید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه عالم آل طه رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم به مناسبت میلاد پنجمین ستاره فروزان آسمان امامت و ولایت امام باقر علیه السلام که به باقر العلوم مشهور هستند. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه عالم آل طه از رادیو گفتگو. این روز فرخنده رو خدمت همه شما عزیزان و محبانمون حضرت تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. با ما همراه باشید. گرامی، ویژه برنامه عالم آل طه رو به مناسبت میلاد امام باقر علیه السلام تقدیم شما عزیزان میکنیم. در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای ابوالحسن حسنی، پژوهشگر و محقق و نویسنده. عرض سلام خدمت شما جناب آقای حسنی و عرض تبریک به مناسبت میلاد امام باقر علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و این روز خجسته رو هم به شما و هم به شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم. ما در ویژه برنامه امام باقر علیه السلام در ویژه برنامه عالم آل طه سعی میکنیم به همین ویژگی بیشتر بپردازیم، این ویژگی خاصی که این امام همام رو به باقر العلوم مشهور کردن، کسی که شکافنده علوم هست و روایت های مختلفی هم در این زمینه حتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حالا بعد در آغاز برنامه و مقدمه برنامه تبرک بجوییم، روایتی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به جابر بن عبدالله انصاری در واقع گفته شد و نام این امام بزرگوار در این روایت از زبان مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد. خدمتتون هستیم.
جابر بن عبدالله انصاری عمری طولانی داشت و تا زمان که امام باقر علیه السلام رو ببینند زنده بودند و امام رو در کودکی زیارت کردند و سلام رسول خدا رو به ایشون رسوندند و اشاره کردند که رسول خدا فرمودند که تو تا زمانی که فرزند علی ابن حسین محمد رو ببینی زنده خواهی بود.
خطاب به جابر بن عبدالله.
خطاب به جابر بن عبدالله گفتند.
بله.
و وقتی که او را دیدی سلام مرا به او برسان، که امام در کودکی وقتی که این رو میشنوه به سلام پیامبر جواب میده و نصایحی هم به جابر بن عبدالله میکنه. البته روایتی که نام جابر اومده باشه فقط این روایت نیست، در حدیث لوح اسم 12 امام اومده از که یکی از اونها امام باقر هست و دوباره جابر بن عبدالله روایت دیگری رو هم نقل میکنه که در اون نام 12 امام اومده. یعنی روایت فقط یکی نیست از رسول خدا که نام جابر بن عبدالله اومده باشه.
خوشا به سعادت جابر بن عبدالله انصاری که هم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو درک فرمودند و هم 5 امام معصوم رو درک کردند و یکی پس از دیگری، چون فرمودید نصایحی هم فرمودن امام باقر علیه السلام، یکی پس از دیگری به ایشون علوم رو آموزش دادن. قاعدتا شاگردانی که مدت کوتاهی در محضر ائمه معصومین علیهم السلام بودن، امثال مثلا ابو حنیفه که به هر حال بزرگ و رئیس فرقه حنفی اهل سنت هم هست، اینها مدت کوتاهی به قول خودشون 2 سال در محضر امام بزرگوار بودن. لولا سنتان لهلک النعمان که گفتن، اگر اون 2 سال شاگردی نبود، حالا کسانی که مثل جابر بن عبدالله انصاری سالیان سال در محضر ائمه معصومین مختلف بودند، قاعدتاً فضل و علم و اندیشه اونها قابل بیان و قابل وصف شاید نباشه. خب نکته مهمی که در زندگی امام باقر علیه السلام مطرح هست این هست که این امام بزرگوار خلفای مختلفی را از خلفای اموی در واقع باشون همزمان بودند و موقعیت زمانی و اختزاعات زمانی مکانی خاصی رو داشتن. بعدیست که حالا به عنوان نکته اول از برنامه وارد این مطلب بشیم و ببینیم که چه اوضاع و احوالی داشتن زمان امام باقر علیه السلام، چه زمانی بود و چه خلفایی همزمان بودن با ایشون و ایشون چگونه مدیریت میکردن امر شیعیان رو، به خصوص اون بحث دانشگاه علمی که پایه‌ریزی کردن و قاعدتاً این لقب باقر العلوم هم بیشتر برازنده ایشون گشت با اون به منصه ظهور رسیدن اون دانشگاه علمی که بعدها امام صادق علیه السلام اون رو گسترش دادند.
امام بنابر مشهور در سال 57 به دنیا اومدن و در سال 114 به شهادت رسیدند. دوره امامتشون با دوره خلافت فرزندان عبدالملک مقارن شد. ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک که در این وسط یک استثناء عمر ابن عبدالعزیزه، به مدت حدود 2 سال، کمتر از 2 سال، بعد دوباره یزید ابن عبدالملک و هشام ابن عبدالملک.
بله.
که هشام که بنابر مشهور شخصا در شهادت امام دست داشت و البته بنابر قولی شخصا نبوده، دستورش اصلا بله. هشام بوده، جنایت ها رو از حد گذروند، بر بالای کعبه شراب خورد، قرآن رو تیربارون کرد، محارم رو به عقد خودش درآورد و کارهای فجیع متعددی رو انجام داد.
بله.
این دوره اگرچه با نهایت دیکتاتوری اموی همراهه، اما نشانه های ضعف بنی امیه دیگه آروم آروم آشکار میشه. از جمله این نشانه های ضعف این استش که خود هشام ابن عبدالملک با کودتای پسرعموهاش کشته میشه و استثناء شدن عمر ابن عبدالعزیز در این وسط که علاقه به اهل بیت ظاهرن داشته و از سب امیرالمؤمنین در خطبه ها و منابر جلوگیری میکنه،
فدک سنت سیئه‌ای که معاویه گذاشته بود و از زمان معاویه هم بله ادامه بله. داشت که همه بر منبرها امیرالمؤمنین رو دشنام میدادند و لعن میکردند، این رو عمر بن عبدالعزیز
بله البته اگرچه امروز
یا سکه هم ضرب زد به نام علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین. بله
البته اگرچه برخی از اهل سنت امروزه انکار میکنن، میگن اصلا اصل سبی وجود نداشت، اما اسناد تاریخی برای این مسئله زیاد هستش.
بله.
خب با توجه به اینکه عمر ابن عبدالعزیز در دربار اموی هم جایگاه خاصی داشت، برای نمونه هم بر جنازه ولید و هم بر جنازه سلیمان عمر ابن عبدالعزیز نماز خونده،
خودش اهل علم بوده،
اهل علم بوده و هم بعد در بین بنی امیه که شخصیت معنوی وجود نداشته، عمر ابن عبدالعزیز خب براشون خیلی
جایگاه ویژه‌ای داشت
و مشاور سلیمان هم بود، از این جهت خب براشون خیلی مهم بود. اما مهمترین نکته که در دوره امام بود این بود که در دوره امام باقر دیگه صحابه به پایان رسیده بودند. تقریبا همه صحابه از دنیا رفته بودند و اگر
جز جابر بن عبدالله انصاری که عمر طولانی هم داشت.
جابر بن عبدالله در دوره کودکی امام بوده.
بله.
یعنی به دوره امامت نرسیده.
بله.
به دوره امامت اگر کسی هم از صحابه رسیده دیگه به قدری فرتوته و پیر هست عملا هیچ اثری در بیرون نداره.
یعنی روایات در واقع علوم رو نمیتونه منتقل کنه به نسل‌های بعد.
بله. بله. تا به این هم دوره اوجشون هست هم دوره فرودشون. یعنی تا به این که مخصوصا در اون زمان بحث‌های تفسیری در دوره امام سجاد به اوج رسیده،
بحث‌های کلامی که در زمان امام باقر به اوج رسیده
تقریبا داره شروع میشه، به اوج نرسیده داره شروع میشه هست.
بله.
و بحث‌های فقهی هم داره شروع میشه. این از یک طرف. از طرف دیگه خب تبع تابعین بیشتر دارند خودشون رو نشون میدن و جلو میان. در این دوره هستش که امام وارد میشه و با توجه به وضعیت زمانه اهتمام فراوانی هم داره که از رسول خدا روایت نقل کنه،
به خصوص حالا فرصتی که در زمان عمر بن عبدالعزیز فراهم شد و امام قاعدتا از این فرصت نهایت استفاده رو کردن. البته این نکته رو هم ما یادآور بشیم، اگرچه که عمر بن عبدالعزیز خدمات شایانی کرد به اهل بیت و شیعیان آل محمد، ولی به هر حال اون کسی نبود که اون در واقع حق اهل بیت رو، حق مسلم اهل بیت رو که اون خلافت و حاکمیت هست تقدیم اهل بیت کنه. چون که مشهور هم هست که از امام بعد از اینکه حالا اون سب و لعن و اینها رو برداشت، از منابر سکه ضرب زد و حق و حقوق اونها رو ادا کرد و اینها، امام رو در واقع خواستن و بهشون عرض کردن که فدک رو، محدودش رو مشخص کنیم که فدک رو هم برگردونیم. و امام باقر علیه السلام محدوده های سرزمین های وسیع حاکمیت اسلامی رو مشخص کردن، مثلا حالا تا اندلس از اون طرف و از این طرف تا مرزهای آفریقا و اینها. و تعجب کرد عمر بن عبدالعزیز که این که مرزهای حاکمیتی سرزمین های اسلامی است و امام باقر علیه السلام بهشون فرمودن که فدک جز این نیست. فدک اگرچه که یک باقی بود که یک پشتوانه اقتصادی در واقع حاکمیتی اهل بیت بود و غصب شد، در واقع خود خلافت غصب شد و اگر تو میخوایی فلک رو برگردونی باید خلافت رو برگردونی. بنابراین حالا این نکته رو هم متعرض شده باشیم. اجازه بفرمایید که در این قسمت از برنامه فرصتی بگیریم از سایکانده برنامه و در ادامه باز هم خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم. همراهان گرامی، ویژه برنامه عالم آل طه رو به مناسبت میلاد پنجمین ستاره فروزان آسمان امامت ولایت امام باقر علیه السلام تقدیمتون میکنیم. یک بار دیگر تبریک عرض میکنیم میلاد امام باقر علیه السلام رو خدمت شما عزیزان. در استودیو رادیو گفتگو در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای حسنی هستیم، پژوهشگر و محقق و نویسنده. جناب آقای حسنی در این دقایق پایانی برنامه بعد نیست که حسن ختام برنامه‌مون روایاتی باشه از امام باقر علیه السلام درباره عقل و اندیشه ورزی و علم اندوزی که حالا موضوع برنامه هم در واقع عالم آل طه و باقر العلوم بودن اون حضرت هست. یک روایت زیبایی است که انما یداق الله العباده فی الحساب یوم القیامه علی قدر ما آتاهم من العقول، همانو خداوند بندگانش رو حالا به طور خلاصه روز قیامت به اندازه عقولشون مورد محاسبه قرار میده. اینجوری نیست که همه به یک میزان در واقع بازخواست بشن، قاعدتا اونی که عالم هست، دانشمندتر هست، قاعدتا با یه دقت بیشتری مورد محاسبه قرار میگیره و اونی که به هر حال جزء عامه مردم هست کمتر، و اونی که سفیه هست قاعدتا کمتر از اون. این هم حالا از باب تیمون تبرک این روایت را عرض کردم. بشنویم روایتی که از امام باقر علیه السلام درباره عقل و اندیشه ورزی و علم اندوزی است.
خب یکی از روایت هایی که از معصومین متعدد نقل شده از جمله امام باقر علیه السلام، روایت اقبال و ادبار عقله. لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال له وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو احب الي منك ولا اكملك الا في من احب اما اني اياك امر واياك انهى واياك اعاقب واياك اثيب. وقتی که خداوند عقل رو آفرید با اون رو به سخن در آورد، به او گفت رو کن، عقل رو کرد، به او گفت پشت کن، عقل پشت کرد. سپس فرمود به عزت و جلال خودم سوگند، آفریده ای که از تو برایم دوست داشتنی تر باشد نیافریدم. بله. و تو را کامل نمی کنم جز در کسی که دوستش دارم. آگاه باش که من با تو امر می کنم و با تو نهی می کنم.
بله.
و با تو عقاب می کنم و با تو ثواب می دهم. البته از این روایت تفسیرهای گوناگونی شده، من اشاره به تفسیرهاش نمی کنم، ولی این نکته نهاییش رو که خیلی آشکار هستش، عقل معیار امر و نهی و معیار ثواب و عقاب هست، رو می خوام مورد توجه شنوندگان قرار بدم. در روایت دیگه‌ای امام درباره آیه فلینظر الانسان و الی طعامه، انسان باید به غذای خودش نگاه کند، زید الشحام میگه که از امام پرسیدم که این غذا منظورش چیه؟ فرمود علمه. نگاه کنه که این علم رو از کجا داره میگیره.
یعنی در واقع غذای روح، نه فقط غذای جسم رو انسان باید بهش نگاه کنه، بلکه غذای روحش رو بیشتر باید مورد بگیره.
غذای روح رو باید بیشتر نگاه کنه.
بله.
من این روایت رو خیلی دوست داشتم در اینجا، مخصوصا با توجه به بحث‌های جدیدی که درباره اسلامی سازی علوم داره مطرح میشه، این روایت رو در اینجا بخونم. دقیقا در اینجا که ما علمی که داریم میگیریم مخصوصا در حوزه علوم انسانی، این علم رو داریم از کجا اخذ میکنیم؟ علم رو از جایی اخذ میکنیم که انسان رو بعد از همین 70-80 سال پایان یافته میبینند. این علم رو از جایی اخذ میکنیم که درباره عقل انسان، درباره اختیار انسان، درباره معنویتی که انسان باید داشته باشه، درباره خوب و بد انسان و مانند اینها چه نظری دارند و چگونه تحلیل میکنند، از اونجا اخذ کنیم یا از منبع وحیانی اخذ کنیم؟
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای حسنی. فرصت برنامه ما در همجا به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم و التماس دعا داریم از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه عالم آل طه با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
بیا بیا دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. بیا بیا دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. تویی تویی هم کیش من، هم کیش من، تویی تویی هم خیش من، هم خیش من، هر جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شدی، محرم شدی، محرم شدی.
منزلی محرم
شری محرم شری محرم شری.